شنونده های محترم، با تقدیم سلام دوباره شما را در برنامه های ادامه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه ساعت با سرخط خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف و نسرین محمود عزیزی به توجه میرسانند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. یک منبع حکومت افغانستان میگوید که نمایندگان این کشور در نشستی که قرار است روز جمعه در مورد افغانستان با حضور آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مسکو برگزار شود، اشتراک نخواهند کرد. تا کنون جزئیات بیشتری از اجندای این نشست در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و دولت افغانستان نیز دلیل عدم شرکت خود را در این نشست واضح نساخته است. انتظار می‌رود زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان، نیز در این نشست حضور داشته باشد.
نشست وزرای دفاع عضو پیمان ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد و قرار است که موضوع افغانستان فردا جمعه در این نشست وزرا مورد بحث قرار گیرد. نیکلاس کی، نماینده ملکی ناتو برای افغانستان، امروز پنجشنبه به صدای امریکا گفت مذاکرات صلح میان امریکا و گروه طالبان نزدیکترین و مهمترین راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی است. آقای نیکلاس کی تأکید کرد که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی مذاکرات بین الافغانی باشد.
در نتیجه حملات هوایی در ولسوالی چشت ولایت هرات، ده‌ها جنگجوی طالبان کشته شدند. روح الله احمدزاده، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت که شب گذشته 4 حمله بر مواضع طالبان در آن ولسوالی انجام شده که یک گروه بیش از 45 نفری طالبان از بین رفته و 11 طالب دیگر زخم برداشتند. طالبان هنوز در واکنش به این اظهارات مقامات افغان چیزی نگفتند.
طالبان مسلح بعد از ظهر امروز پنجشنبه در منطقه خارستان ولایت غور بر موتر کارمندان صحی مؤسسه امدادرسانی CHA یا مرکز هماهنگی کمک‌های بشری گلوله‌باری کرده، یک کارمند زن آن مرکز را کشته و یک کارمند دیگر را مجروح کرده است. عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، میگوید که چندین کارمند مرد آن مؤسسه امدادرسان در آن موتر حضور داشتند اما لادرک هستند. تا کنون گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. هند و پاکستان امروز 24 اکتبر توافقنامه گشایش یک گذرگاه جدید مرزی را امضا کردند. توافقنامه‌ای که به زائرین سکه هندی اجازه می‌دهد از اماکن مقدس سکه‌ها در پاکستان دیدن کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مقامات ارشد وزارت خارجه پاکستان و هند امروز در شهرک کرتارپور ملاقات کردند و این توافقنامه را به امضا رساندند. بر اساس این توافق، زائرین هندی می توانند از طریق یک دهلیز ویژه بدون ویزه به شهرک کرتارپور پاکستان مسافرت کنند. این دهلیز از مرز هند به معبد سیک ها منتهی می شود. سیک ها به این باورند که معبد موجود در این شهرک بر زمین بنا نهاده شده است که در آنجا بنیانگذار دین سیک ها گرو نانک در قرن 16 درگذشته بود. مقامات پاکستانی می گویند انتظار می رود روزانه تا 5000 زائر سیک از معبد گرو نانک دیدن کنند، اما در پایان روز باید به هند برگردند. پاکستان در بدل این خدمات از هر زائر هندی مبلغ $20 آمریکایی اخذ می‌کند.
وزیر دفاع ایالات متحده به خاطر تهاجم فرامرزی نظامی ترکیه بر جنگجویان کرد سوری بر انقره انتقاد کرده است. مارک اسپر گفته است که تهاجم غیر قابل توجیه ترکیه دستاوردهای سالهای اخیر را به مخاطره می اندازد که در جریان مبارزات ائتلاف برابری آمریکا و جنگجویان کرد سوری در مقابل داعش کسب شده است. آقای اسپر امروز پنجشنبه گفت که ترکیه در مسیر نادرستی به سوی روسیه در حرکت است. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که همه باید برای تقویت مشارکت ما با ترکیه با هم کار نمایند تا اطمینان حاصل شود که ترکیه دوباره به حیث یک متحد معتبر، قوی و مسئول ما برگشت کند. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز از رفع تحریم‌ها بر ترکیه بعد از آن صحبت نمود که انقره با توقف عملیات نظامی علیه کردهای سوری توافق نمود. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده امروز پنجشنبه در بروکسل با وزیر دفاع ترکیه ملاقات کند.
رسانه های حکومت سوریه و گروه های ناظر می گویند که یک موتر مملو از بم در شهر منفجر شده که نیروهای به حمایت از ترکیه به تازگی آن شهر را از کنترل کردها خارج کرده بودند. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن میگوید که حداقل 4 تن در این انفجار روز پنجشنبه در شهر تل آبیب زخمی شدند. هیچ کس تا کنون مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. جنگجویان کرد سوری خروج خود را از مناطق نزدیک سرحد ترکیه با سوریه آغاز کردند. این عقب نشینی به نیروهایی که حمایت ترکیه را دارند اجازه می دهد تا بر اساس توافق حاصل بین ترکیه و ایالات متحده این منطقه را تسلیم شوند.
مقامات پلیس در برتانیا می گویند که 839 نفر که در یک لاری یخچالدار کشف شده بود مربوط به شهروندان چین است. جسد 39 نفر در یک لاری روز چهار شنبه در جنوب شرق برتانیا کشف شد، اما هیچ گزارشی از هویت این افراد منتشر نگردیده بود. قبلا پلیس اعلام کرده بود که یکی از جسدها مربوط به یک نوجوان است، اما ملیت و کشور مربوط به وی را مشخص نساخته بود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ در نظر دارند تا امروز پنجشنبه در حمایت از جدایی طلبان منطقه کاتالونیای هسپانیا در گرد همایی شرکت کنند. این در حالی است که مقامات چینی این اعتراض کنندگان را متهم به تبانی با جنبش‌های بیرونی کردند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان دهندگان گرد همایی روز پنجشنبه آن را همبستگی با جنبش کاتالان خواندند که در اعتراض به صدور حبس دراز مدت رهبران آزادیخواه کاتالان صورت می‌گیرد. معترضان هنگ کنگی از ماه جون گذشته تا به حال به جاده‌ها سرازیر شده و در اعتراضات خشونت‌بار و پراکنده شرکت ورزیدند. اعتراض کنندگان هنگ کنگی خواهان انتخابات برای رهبر ارشد شهر و تحقیقات در مورد مظالم پلیس می‌باشند، اما آنان خواهان جدایی از چین نمی باشند. اعتراضات خشونتبار در این ماه در منطقه ثروتمند کاتالونیا اسپانیا در برابر حکم محکمه رخ می داد که به رهبران جدایی طلب تا 13 سال حبس صادر کرده است.
کمیته بین المللی صلیب سرخ از یک فاجعه قریب الوقوع بشری در کمپ مهاجرین خبر می دهد که در سرحد با کرواسیا و بوزنیا موقعیت دارد. این کمیته خواستار انتقال مهاجرین به یک مکان مسئول تر می باشد. صلیب سرخ در یک اعلامیه امروز پنجشنبه گفت کمپ ویچکاک که از سوی مهاجرین جنگل خوانده می شود فاقد آب آشامیدنی، برق و تشناب بوده و 700 تن در آن زیست دارند و خیلی مزدحم است. به هزاران تن از مهاجرین در شمال غرب بوسنیا نزدیک به کرواسیا که عضو اتحادیه اروپایی می باشد گیر مانده اند.
و خبر آخرم این که وزارت صحت عامه افغانستان ثبت 19 واقعه مثبت پولیو را از آغاز سال روانی میلادی تا کنون در آن کشور نگران کننده توصیف کرده است. ماموسی زیور معین وزارت صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه در مراسم به مناسبت روز جهانی مبارزه با پولیو گفت که اکنون ویروس وحشی پولیو در ولایت‌های قندهار، هلمند، اروزگان، کنر و ننگرهار محدود شده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان امسال 8 مورد مثبت پولیو در ولایت اروزگان، 5 مورد در هلمند، 3 مورد در قندهار و 1 مورد در ولایت‌های پکتیا و کنر و ننگرهار ثبت شده است. اکثر موارد مثبت پولیو در ساحات تثبیت شده که زیر اداره گروه طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت قرار داشته و اکثر مانع تطبیق واکسن خانه به خانه پولیو به کودکان زیر سن 5 سال شده‌اند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. سر نیکلاس که سفیر ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو فقط در صورتی که پروسه صلح منجر به کاهش تهدیدها شود نظامیانش را در افغانستان کاهش خواهد داد. آقای که افزود که از سرگیری مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان بهترین و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به مذاکرات بین الافغانی است که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی آن باشد. سمسام سیرت مصاحبه با آقای که انجام داده است که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
آنگونه که میدانید ناتو در مناسبت‌های بسیار به شمول نشست این هفته وزیران دفاع تعهد قوی خیش را به ماموریتش در افغانستان تکرار کرده است. من باور دارم که وزیران دفاع ناتو عمیقاً به آموزش، مشوره‌دهی و کمک به نظامیان امنیتی افغان متعهد میمانند تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریستان بین‌المللی مبدل نشود. و هیچ وجه ناتو نمیخواهد برای همیشه در آنجا باشد، اما ناتو برای رسیدن به یک توافق در عجله نیست مگر اینکه ماموریتش تکمیل شود. اما اگر یک روند صلح باشد و این روند شرایط را برای کاهش شمار نظامیان فراهم سازد، چون تهدیدهای تروریسم کمتر خواهند شد، در آن صورت من مطمئنم ناتو از روند صلح حمایت خواهد کرد.
در رابطه به انتخابات، اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی یکی از طرف‌ها پذیرفته نشود، موضع ناتو در یک چنین وضعیت بحرانی سیاسی چه خواهد بود؟
فکر می‌کنم که در حال حاضر مهم این است که همه ما کمیسیون مستقل انتخابات را فرصت بدهیم و حمایت کنیم تا وظیفه‌اش را انجام دهد، آرای پاک را حساب نماید و اطمینان به دست آید که آرای تقلبی حساب نشدند و سپس نتایج معتبر را اعلام کند. در آن صورت من باور دارم که هر کس این روند را خواهد پذیرفت. افغانستان به مشاجره سیاسی و بحران سیاسی نیاز ندارد. مردم افغانستان پاسخ مسئولانه و مناسب از رهبری انتخابات می خواهند.
اگر مذاکرات صلح میان ایالات متحده با طالبان دوباره آغاز شود، چگونه یک مذاکرات را ناتو حمایت خواهد کرد؟ اگر مذاکرات مانند دور قبل بدون مشارکت دولت افغانستان ادامه یابد، ناتو آن را حمایت خواهد کرد؟
ناتو از تلاش‌های سفیر خلیلزاد و ایالات متحده برای صلح در جریان یک سال گذشته در دوحه حمایت کرده است. ما باور داریم که از سرگیری این مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان در دوحه بهترین و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به گفتگوهای بین الافغانی است و این گفتگوها روند واقعی صلح است، به گونه‌ای که افغان‌ها با هم درباره آینده کشورشان تصمیم می‌گیرند. و یقین که حکومت افغانستان باید بخش مرکزی این مذاکرات بین الافغانی باشد.
نشست وزیران دفاع ناتو چقدر برای وضعیت امنیتی و پروسه صلح افغانستان مهم است؟ آیا در این نشست تصمیم به تعهد جدید و مهم گرفته خواهد شد؟
همان گونه که میدانید وزیران دفاع ناتو حداقل دو بار در یک سال با هم دیدار می کنند و برای ناتو این بزرگترین و طولانی ترین عملیات تا اکنون بوده است. آنچه در افغانستان اتفاق می افتد همیشه در آجندای این نشست هاست. این بار از وزیران دفاع ناتو انتظار داریم که نگاه خوب بر روند صلح، اوضاع سیاسی و وضعیت امنیتی افغانستان داشته باشند، همان گونه که در چندین سال گذشته اعلام حمایت از این کشور کردند، باز هم حمایتشان را اعلام کنند. پس این نشست برای بررسی اوضاع افغانستان و تجدید تعهد به این کشور است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که تازه روند تصفیه معلومات بایومتریک شده توسط سرور مرکزی کمیسیون شروع شده است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید.
عبدالعزیز ابراهیم، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بر روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند انتقال معلومات بایومتریکی از دستگاه‌های قرنطینه شده که شماری آن بیشتر از 2000 دستگاه بود، دیروز چهارشنبه تکمیل شده بود و امروز مرحله مهم آن که همانا روند تصفیه آرای وارد شده به سرور مرکزی کمیسیون انتخابات است شروع شده است، که در این روند آرایی که با انگشت تکراری، عکس تکراری پیش از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر استفاده شدند، از میان رأی‌های واقعی که در زمان معین قانونی استفاده شدند جدا می‌گردد.
روند تصفیه معلومات بایومتریکی توسط سرور آغاز شده و این پروسه ادامه دارد که مانند با 3 روز دیگه تمام معلومات بایومتریکی که بالاتر از 1.9 میلیون هست تصفیه خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اینکه چه زمانی نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد از ارائه معلومات دقیق خودداری کرد و گفت که دقیق نمی‌داند. از سوی دیگر مقامات در کمیسیون شکایات انتخابات به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا از ضرورت بازشماری بیشتر از 1800 محل در 17 ولایت کشور سخن گفتند که فیصله های کمیسیون شکایات انتخابات ولایتی حدود 2 هفته قبل به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است ولی کمیسیون تا اکنون بدان توجه نکرده است. دکتر محمد قاسم الیاسی منشی و سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد توضیحات بیشتر داد و گفت
در مجموع از 34 ولایت که در 17 ولایت نیازمند بازشماری هست حدود 1844 محل از محلاتی هست که نیازمند بازشماری
است. این در حالی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای بایومتریک شده را نیز پاکسازی کند و نتیجه آرای شفاف مردم را اعلام کند و افراد و تیم‌های انتخاباتی که به نفعشان تقلب صورت گرفته است به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند. شهاب حکیمی سخنگوی شورای نامزدان بر رسانه‌ها گفت که اگر یک کاندید بر اساس آرای تفکیک ناشده برنده اعلام شود مورد قبول شورای نامزدان نخواهد بود و بحران دیگری را در کشور سبب خواهد شد. چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حضور 13 نامزد در 6 میزان برگزار شد که در این انتخابات از تکنولوژی پیشرفته بایومتریک استفاده شده. تقریبا همه نامزدان تاکید کردند که تنها نتایج رأی‌های بایومتریک شده را خواهند پذیرفت و در کنار آن هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و هم نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین‌المللی بر شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده افزودند که تنها آرای بایومتریک شده دارای اعتبارند و بس.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، در ولایت هرات از روز بینایی تجلیل به عمل آمده و خلیل نورزایی همکار ما در مورد گزارش داره تهیه کرده است.
مسئولان تنها شفاخانه دولتی چشم در ولایت هرات میگویند روزانه تا 400 نفر مراجعه کننده را معاینه و تداوی می کنند که باشندگان ولایت های هرات، فراه، غور و بادغیس هستند. دکتر جمال ناصر آخوندزاده رئیس این شفاخانه می گوید که حدود 35% این افراد با مشکلات حاد چشمی مواجه هستند که به دلیل بینایی سنجی دیر هنگام به بیماری های چشمی مبتلا شدند.
اکثرا مراجعینی که اینجمی هستند بیشتر از 60% اینا اشخاص هستند که امراض ابتدایی دارند، مثلا مشکلات حساسیتی دارند یا عفونت های بسیار عادی و زودگذاری هست که با یک تداوی بهبودی حاصل میکنه و یا که نیاز به تعیین نمره چشم چی برای دائم یا برای مطالعه دارند که اینا مشکل اینا به زودی رفع میشه. اما نزدیک به 30 تا 35% از مراجعین اشخاصی هستند که مشکلات جدی چشمی دارند که بیشتر از 50% از اینا نیاز به عملیات های چشمی داره.
این دختر یکی از قربانیان کوچک آفات یا بیماری های چشمی در ولایت هرات است. دکتران بادهای موسمی، آلودگی هوا و استفاده از ابزار الکترونیک را دلیل عمده بروز بیماری های چشمی در بین افراد بیان می کنند.
یکی از جمله عوامل بزرگی که وجود داره عوامل محیطی هست که سبب ایجاد امراض آلرژی یا حساسیت های چشمی میشه که تعداد زیادی از جوانان و نوجوانان ما دچار این مشکل هست. اما در نزد اطفال معمولا به نسبت از اینکه استفاده زیاد از لپتاپ، از کامپیوتر و همچنین از موبایل به حد استفاده میکنن موجب تنبلی چشمی یا مشکلات چشمیشان میگردن و همچنین کارگرانی که در فابریک های سنتی مصروف کار هستند مطلقاً تهدید بر مشکلات چشمی هستند.
به همین منظور مقام ها در ولایت هرات کمپاین یک روزه ای را به راه انداختند تا با آگاهی دهی به مردم بتوانند فرهنگ معاینه چشم را نهادینه کنند.
خوبی برنامه است که همزمان با اینکه تعیین رویت میشن و مردم اگر مشکل داشته باشند طبق ریفر شیت هایی که جور شده اونا به یک از مراکز ریفر میشه تا اینکه مورد تداوی قرار بگیره.
اما شهروندان هرات میگویند که مؤثریت این کمپاین های آگاهی دهی زمانی بیشتر خواهد شد که از محدوده شهر به ولسوالی ها و برای مردم نیازمند گسترش یابد.
اگر به ولسوالی ها برای بسیار کار خوبیه، چون که مردم از ولسوالی ها به ولایت 90% آمادن آمادن به خاطر از اینکه حتی زمو مردم شاید کرایه خور نداشته باشه.
اگه اینا که به ولسوالی باشه که به خود مشکلات مردم حل میشه، به رای دور سرگردون نمیشم، خیلی بسیار کار خوبی میشه.
در این کمپاین یک روزه 22 مرکز صحی در سراسر شهر هرات خدمات بینایی سنجی رایگان را به مردم ارائه کردند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و حامیانش در کنگره در جستجوی کم اهمیت دادن تلاش‌ها بر رهبری دموکرات‌ها برای ایجاد زمینه استیضاح رئیس جمهور هستند. نجیب خلیل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ترامپ به روز چهارشنبه طی بیانیه‌اش در پنسیلوانیا پالیسی انرژی و انکشاف اقتصادی خود را شگوفایی نشان داده و در مورد استیضاح فقط به صورت مشخص من حیث بخش از انتقادات علیه وی اشاره کرد.
در انتخابات ما را شکست دادن نمی توانند. بنان می کشند به شیوه های سابقه ما را شکست دهند. آنها یک گروه مردمان بده اند.
این بیانات آقای ترامپ چند ساعت بعدتر از آن صورت گرفت که یک گروه از جمهوری خواهان کنگرس به مجلس استماعیه که در عقب درهای بسته در جریان بود هجوم بردند. این جمهوری خواهان اعضای آن هیئت کنگرس نبودند که تحقیقات را انجام می دادند و حق داخل شدن به مجلس را نداشتند. اما آنها ادعا می کنند که قضیه استیضاح بسیار مهم بود که در عقب درهای بسته صورت گیرد.
می کوشیم که یک مقدار شفافیت در این روند داشته باشیم. من به حدود 1 میلیون باشنده فلوریدا احترام قائل هستم که خواهان نظریات من در این روندند. اما من هیچ چیز برای گفتن با آنها ندارم بجز آنچه در مطبوعات افشا می شود.
این اقدام جمهوری خواهان منجر به تعویق مجلس استماعیه برای چندین ساعت شد. منتقدین میگن هجوم جمهوری خواهان در مجلس استماعیه به منظور انحراف توجه عامه از صدمه ناشی از گواهی بیل تیلر، سفیر ایالات متحده در اوکراین بود. تیلر که از جانب مایک پامپیو به این سمت گماشته شده است، اتهامات افشاگر را تایید نمود که گویا آقای ترامپ کمک‌ها به اوکراین را مشروط به تمایل آن کشور در همکاری برای متضرر ساختن جو بایدن رقیب انتخاباتیش نموده. قاضی دولت فدرال به روز چهارشنبه هدایت داد تا اسناد مرتبط به اوکراین علنی گردد، به شمول گفت و شنود بین مایک پامپیو وزیر خارجه و رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور ترامپ.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در تازه‌ترین تحولات در شمال شرق سوریه، روز پنجشنبه روسیه از اعزام تجهیزات و پلیس نظامی بیشتر به سوریه خبر داده و این اقدام مسکو یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ایالات متحده از آتش بس دائمی در شمال شرق سوریه که به میانجیگری آمریکا حاصل شده خبر داده و تظاهرات وضع شده بر ترکیه را برطرف کرد. همکار ما قدیر مشرف گزارش می‌دهد.
نظامیان روسی به تعقیب خروج نیروهای نظامی آمریکایی از شمال شرق سوریه به شهر کوبانی رسیدند تا پس از توافق میان انقره و مسکو کنترل مناطق سرحدی سوریه را در دست گیرند. دونالد ترامپ اعلام کرد که توافق واشنگتن با انقره روی آتش بس اکنون دائمی است و امتیاز این آتش بس در شمال شرق سوریه به گفته وی به ایالات متحده میرسد، نه کشور دیگر.
من باور دارم که آتش بس دائمی خواهد بود. به وزیر مالیه دستور دادم تا تمام تظاهراتی را که به خاطر تهاجم نظامی ترکیه علیه کردها در سوریه به تاریخ 14 اکتبر وضع کرده بودیم برطرف کند. تحریمات برطرف می شوند اگر اتفاقی صورت نگیرد که مورد علاقه من نباشد.
آقای ترامپ همچنان گفت که شمار اندکی از سربازان آمریکایی برای حفاظت از ساحات نفتخیز در منطقه باقی می‌مانند، اما مقامات وزارت خارجه آمریکا گفتند که در دراز مدت سیاست آمریکا کارا می‌افتد.
اگر تمام آن سربازان از منطقه خارج شوند، وسیله بسیار مهمی که می‌توانیم گروه داعش را در کنترل خود داشته باشیم از دست می‌دهیم.
تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج غیر منتظره سربازان آمریکایی از شمال شرق سوریه واکنش قانونگذاران هر دو حزب را برانگیخت.
این تصمیم ضربه‌ای به امنیت ملی ما بود. رئیس جمهور ترامپ به دشمنان آمریکا یعنی گروه داعش، روسیه و ایران یک تحفه داد. تلاش‌های ائتلاف در جنگ علیه داعش در زمان حکومت اوباما آغاز شد و پیشرفت‌های خوبی داشت. ما قلمروهای زیادی را دوباره تصرف کردیم و جنگجویان داعش را به زندان انداختیم.
اما دونالد ترامپ موافقت علیه گروه داعش را به حکومت و سیاست خارجی خودش مرتبط دانسته و میگوید که نیروهای آمریکایی در زمان حکومت او خلافت خودخوانده داعش را شکست داد. قانونگذاران ابراز امیدواری میکنند که برخی از نیروهای باقی مانده آمریکایی در سوریه باقی بمانند.
نگرانم که با خروج کامل نیروها جا برای انسجام دوباره گروه داعش مهیا شود و باز هم قدرت بیشتری به دست آورند.
اکنون درگیری‌ها در امتداد مرز سوریه و ترکیه به پایان رسیده، اما هیچ فرد در شمال شرق سوریه نتوانسته است تصویری از آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد ترسیم کند. اگر ترکیه در حفظ آتش بس ناکام بماند، رئیس جمهور ترامپ گزینه استفاده از فرمان اجرایی را در دست دارد.
آن فرمان اجرایی علیه هر آن جناحی استفاده خواهد شد که صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت ملی سوریه و یا روند سیاسی را به چالش بکشند، که تلاش می‌کند یک راه حل برای جنگ داخلی سوریه پیدا کند. آن فرمان یک وسیله بسیار بسیار قوی حکومت است و این اداره آماده است یک بار دیگر آن را استفاده کند.
چندین لایحه کنگرس که تا حال نهایی نشده است، همکاری نظامی آمریکا را به ترکیه رد کرده و خواهان همکاری در صدور ویزا به متحدین کرد ایالات متحده می باشد.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، 580 هزار از ساکنین غیر چینایی در هانگ کانگ که بسیاری از آنها سالها پیش در آنجا مقیم بودند، تا کنون نقش بسیار آرامی را در اعتراضات ضد دولتی آن کشور ایفا کردند، اما اکنون آنها به تدریج از احساساتشان میگویند و شمار از آنان از این اعتراضات حمایت میکنند. گزارش آنیتا پال را از هانگ کانگ از سحر عظیمی میشنوید.
پرابو سینگ 25 ساله هانگ کانگ را خانه‌اش می‌داند. او شیرینی‌های هندی را در یک دکان کوچک به مشتری‌ها و بازرگانان آسیایی می‌فروشد. تقریباً هر آخر هفته در 4 ماه گذشته اعتراضات ضد حکومتی مقابل دکان او رخ داده و پلیس به تازگی با استفاده از فشار آب در متفرق ساختن مردم در کنار مسجدی کار گرفته که بیشتر مردمان از جنوب آسیا در آن دیده می‌شدند. این حادثه باعث شد تا رئیس اجرایی شهر از مجموعه مسلمانان آن منطقه عذرخواهی کند که شمار کثیری از آنها از سال‌های متمادی در اینجا مستقر شده بودند. و حال پرابوسینگ میگوید زندگیش به اندازه شیرینی گذشته نیست. وی یکی از 8% از ساکنان این شهر نیمه مستقل چین است که از نظر نژادی چینایی نیستند. به همین ترتیب آنها از حقوق یکسانی با همتایان چینایی خود برخوردار نیستند، صرف نظر از این که در اینجا به دنیا آمدند و یا مدت هاست که در اینجا زندگی کردند. و این موضوع سینگ و همکارانش را در حاشیه قرار می‌دهد. بسیاری از این افراد به صدای آمریکا گفتند که آنها خاموشانه از این اعتراضات حمایت می‌کنند، اما با آنها ملحق نخواهند شد، زیرا با عنوان مهاجر عملشان منجر به دستگیری و بعداً تبعید سریع می‌شود. پرابو سینگ شهروند هانگ کانگ با احتیاط صحبت می‌کند.
به باور من این اعتراضات در واقع برای بهبود وضعیت هانگ کانگ است. آنان خواستار موضوعاتی هستند که دولت با آنها در این مورد اتفاق نظر دارد.
این در حالی است که تعداد معدود دیگری از بازدید کنندگان خارجی در یک تقابل واضح با اشتیاق به اعتراضات پیوستند. آنها میگویند این مبارزه متعلق به همه است. حوزه فرناندز دانشجوی کالج میگوید
من هیچ ارتباط خانوادگی با هانگ کانگ ندارم، اما ما باید برای آزادی بجنگیم. مهم نیست که آزادی برای کیست.
اما این شرایط به شدت دشوارتر برای ساکنان دیرینه چین است. ساکنان فیلیپینی یک سوم نیروی کار مهاجران این شهر را تشکیل می‌دهند. آنها می‌گویند این اعتراضات زندگی و کاروبارشان را مختل کرده است. ایمی آرلانو کارگر خانگی است.
به اعتراض پیوندی؟ نه، ما فقط به اخبار گوش می دهیم. ما فلیپینی ها علاقه اشتراک به این مظاهرات را نداریم، زیرا باعث ایجاد مشکلاتی برای ما می شود. ما ساکن اینجا نیستیم، ما فقط بیگانگان در هانگ کانگ هستیم.
نوکی همچنین تبعی اندونزیا با عنوان یک کارگر داخلی 11 سال در اینجا زندگی کرده است.
ما امیدواریم که هانگ کانگ مانند گذشته سالها میز باشد. من هانگ کانگ را دوست دارم. ما عاشق هانگ کانگ هستیم.
شهروندان چینایی هانگ کانگ میگویند که این معضل را درک میکنند. این هفته در پی حادثه مسجد، این شهروندان در نزدیکی منطقه چانکینگ منشن که در واقع قطب مهاجرین است جمع شدند تا حمایت خود را از مهاجران شهرشان نشان دهند. وانها میگویند که ندای مهاجرین شهر را سر می‌دهند.
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که داشته های ما مورد توجه شما قرار گرفته باشد. باز پخش برنامه آغاز می شود. برای شما تا 5 صبح که دوباره در خدمت حاضر می شیم. شب خوش آرام آرزومند هستیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ